اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب داریم محضر یکایک شما سحرخیزان عزیز. صبحتان بخیر و نیکی باشد انشاءالله. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در بخش صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان خوب شنونده هستیم. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما دوستان. انشالله که لحظاتتان همیشه بخیر و نیکی باشد، انشالله که لحظاتتان قرین عافیت باشد. تشکر میکنیم از حضور گرم و صبحگاهی شما عزیزان خوب شنونده. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری افتخار خدمتگذاری شما دوستان را داریم تا پایان نشرات. انشالله که شما هم فرصت کافی داشته باشین صدای ما را بشنوین و ما را هم از همراهی خودتان بی نصیب نفرمایید. صدای ما را از طریق فرکانس 22 متر برابر با 13690 کلوهرتز میشنوید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از طریق امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز میتوانید استماع بفرمایید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران در خدمتتان هست. میتونین از طریق این شماره ها پیامک هایتان را با ما ارسال بفرمایید. از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز صدای ما را میتونید دریافت بکنید و دوستانی هم که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن از طریق این گیرنده ها هم میتونید که صدای ما را دریافت بفرمایید. خب گوشی جان میسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات متبرکه. بله، آیات متبرکه کلام الله مجید. ببخشید یک لحظه. آیات متبرکه کلام الله مجید از سوره مبارکه طور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور لهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون صدق الله العلي العظيم
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده به نام خداوند بخشنده بخشایشگر همانا پرهیزگاران در میان باغ‌های بهشت و نعمت‌های فراوان جای دارند و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه داشته است شاد و مسرورند و آنها گفته می شود بخورید و بیاشامید گوارا اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید این در حالی است که بر تخت های صف کشیده در کنار هم تکیه می زنند و حورالعین را به همسری آنها در می آوریم کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند فرزندانشان را در بهشت به آنان ملحق می کنیم و از پاداش عملشان چیزی نمی کاهیم و هر کس در گرو اعمال خیش است و همواره از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع که بخواهند در اختیارشان می گذاریم آنها در بهشت جام‌های پر از شراب طهور را که نه بیهودگویی در آن است و نه گناه از یکدیگر می‌گیرند و پیوسته بر گردشان نوجوانانی برای خدمت آنان گردش می‌کنند که همچون مرواریدهای درون صدفند راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة الأقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
خیلی خوشحال هستیم و عرض سلام و ادب مجدد داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. انشالله که شما هم فرصت داشته باشین ما را دنبال بکنین. آیات متبرکه 17 تا 24 از سوره مبارکه طور را شنیدیم با دعای روز و صلواتی که خدمت شما عزیزان تقدیم شد. انشالله ما را از دعای خیرتان فراموش نمیکنه. صبحتان بخیر و زیبایی و نیکی باشد انشالله. امروز پنجشنبه هست و 14 ماه حوت سال 1399. اما آنچه امروز همکاران ما برای شنیدنتان در نظر گرفته. بعد از عرایز بنده شما عزیزان میتونین تقویم تاریخ رو بشنوین. آیا میدانید بعد از تقویم تاریخ تقدیم حضورتان میشه گلبانگ غزل را هم داریم رأس ساعت 7:25 با وقت افغانستان. مشاهیر ما مفاخر جهانی را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 7:35 با وقت افغانستان بشنوین متعاقبا همراه با خورشید. اولین بخش خبری رم شما عزیزان میتونید رأس ساعت 8 به وقت افغانستان بشنوید. کافه صبح را بعد از خبر تقدیم حضورتان میکنیم رأس ساعت 8:10 و متعاقبا صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه آلاف و تحییت و سنارا با همدیگر زمزمه خواهیم کرد. برنامه زربان را داریم که در حقیقت یک برنامه پزشکی و صحی است که همکاران ما زحمت کشیدن این برنامه را تهیه و تدارک دیدن که ما هم رأس ساعت 9:05 برنامه را تقدیم شما دوستان میکنیم تا میرسیم به ساعت 8:30 صبح با وقت ایران 9:30 با وقت افغانستان که انیس تنهایی را در خدمتتان هستیم. از اطفال نازنینم دعوت میکنیم که برنامه شاپرک بشنون رأس ساعت 9:45 دقیقه با وقت افغانستان. زنده باد زندگی. زنده باد زندگی هم در حقیقت یک برنامه خانوادگی هست که همکاران ما برنامه را رأس ساعت 10 صبح با وقت افغانستان تقدیمتون میکنن متعاقباً اولین ها، تا میرسیم به ساعت 11 قبل از ظهر که در حقیقت دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری پیشکش حضورتان خواهد شد. در مسیر دانایی را داریم که شما دوستان بعد از خبر ساعت 11 میتونین در مسیر دانایی را بشنوین، انشالله که بشنوین و لذت ببرید. قرار بندگی. قرار بندگی عنوان برنامه است که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برنامه بعدی ما انعکاس هست که در حقیقت یک برنامه سیاسی تحلیلی و اجتماعی است که همکاران ما را از ساعت 12:15 تقدیم شما دوستان خواهند کرد، تا میرسیم به تکرار برنامه آیا میدانی با عنوان آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری. انشالله بشنوین و استفاده ببرین. ما از رادیو دری مشهد مقدس در خدمتتان هستیم، دعوت میکنیم با ما باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. از اینکه امروز هم همراه ما هستید با برنامه تقویم تاریخ تا مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای امروز، از همه شما عزیزان سپاسگزاریم و امیدواریم که روز خوب و خوشی در انتظارتان باشه. با ما در برنامه امروز تقویم تاریخ همراه باشید. امروز پنجشنبه 14 حوت سال 1399 هجری شمسی برابر با 20 رجب سال 1442 هجری قمری و مطابق با 4 مارچ سال 2021 میلادی است. از 1429 سال پیش در روز 20 رجب سال 13 هجری قمری، نبرد یرموک میان سپاه اسلام و ارتش امپراتوری روم شرقی در دره به همین نام در سرزمین فلسطین به وقوع پیوست. در پی فتوحات مسلمانان در شام، هراکلیوس پادشاه روم سپاه بزرگی برای جنگ با آنان فراهم آورد، اما مسلمانان با وجود نفرات و تجهیزات بسیار کمتر توانستند سربازان امپراتور روم را شکست دهند. این شکست باعث شد دروازه‌های شرقی امپراتوری روم برای مسلمانان گشوده شود. مسلمانان یک سال بعد شهر بیت المقدس را بدون خونریزی فتح کردند. پنجاه و چهار سال پیش در روز 14 حوت سال 1345 هجری شمسی، دکتر محمد مصدق نخست وزیر و رهبر ملی شدن صنعت نفت درگذشت. او در سال 1261 هجری شمسی در تهران متولد شد. مصدق در سال 1299 هجری شمسی به سمت‌های وزیر دارایی، وزیر خارجه و سپس به نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای ملی برگزیده شد، اما پس از آن برای مدتی از سیاست کنار گرفت. مصدق در سال 1322 بار دیگر به صحنه سیاست بازگشت و در دوره‌های 14 و 16 مجلس شورای ملی برای ملی کردن صنعت نفت ایران تلاش کرد، و در 29 حوت سال 1329 هجری شمسی موفق شد قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را با حمایت جریان‌های اسلامی و رهبری آیت الله کاشانی و گروه‌های ملی حاضر در مجلس و تصویب مجلس شورای ملی و سنا برساند. مصدق در ثور سال 1330 هجری شمسی برای اجرای این قانون و خلع ید از شرکت نفت انگلیس نخست وزیر ایران شد. اما در جریان کودتای آمریکایی 28 اسد سال 1332 هجری شمسی همراه با عده‌ای از یارانش دستگیر و زندانی شد و پس از محاکمه فرمایشی به 3 سال زندان محکوم شد. مصدق پس از طی دوران محکومیت به روستایی در غرب تهران تبعید شد و پس از چند سال تبعید در چنین روزی در روستای احمدآباد درگذشت. چهل و دو سال پیش در چنین روزی 14 حوت سال 1357 هجری شمسی کمیته امداد با دستور امام خمینی رحمت الله علیه برای پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آنها تأسیس گردید. سابقه فعالیت‌های کمیته امداد با سالهای قبل از پیروزی انقلاب و در حدود سال 1342 باز می‌گردد که تعدادی از انقلابیون که در زمره یاران امام خمینی بودند مأموریت پیدا کردند به خانواده زندانیان، نیازمندان و مبارزان رسیدگی کنند. این کمک‌ها تا زمان پیروزی انقلاب ادامه یافت و 3 هفته پس از پیروزی انقلاب این نهاد با دستور امام برای دستگیری از محرومان و مستضعفان و یاری آسیب دیدگان تشکیل یافت. کمیته امداد تا کنون خدمات قابل توجهی در جهت اهداف خیرخواهانه و انسان دوستانه انجام داده و توانسته است کمک‌های فراوانی در سراسر کشور ایران به محرومان و آسیب دیدگان بنماید. همچنین کمیته امداد در مواقع ضروری کمک‌های مردمی را به برخی کشورهای اسلامی ارسال می‌کند. پنج سال پیش در چنین روزی 14 حوت سال 1394 هجری شمسی آیت الله عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی درگذشت. واعظ طبسی در 3 سرطان سال 1314 در مشهد مقدس و در خانواده مذهبی و روحانی متولد شد. در یک سالگی پدرش را از دست داد و دوران کودکی را با سرپرستی مادر پشت سر گذاشت. آیت الله واعظ طبسی در 16 سالگی به حوزه علمیه وارد شد و دروس مقدماتی، سطوح متوسطه و عالیه و خارج را به طور جدی دنبال کرد و از محضر اساتید و عالمان برجسته‌ای بهره گرفت. آیت الله واعظ طبسی از سنین 12 یا 13 سالگی با سیاست آشنا بود و پس از گذشت 1-2 سال از شروع درس در حوزه علمیه با سخنرانی‌های خیش مبارزه هدفمند و جهت‌دار را علیه دستگاه حاکم آن زمان آغاز کرد، تا جایی که چندین بار به دلیل این سخنرانی‌ها ممنوع المنبر شد و یا به زندان افتاد. اما این مبارزه مقدس را تا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه ادامه داد و همیشه یار و یاور اسلام و نظام اسلامی برای خدمت به جامعه اسلامی بود. آیت الله واعظ طبسی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی همواره به عنوان یکی از استوانه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار داشته و از سوی امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان نماینده معظم الله در استان خراسان و تولیت استان قدس رضوی منصوب و پس از رحلت امام نیز این حکم از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و ولی امر امت اسلام تایید شد. و علاوه بر خدمت در بارگاه مقدس رضوی در نهادهای همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری عضویت و ریاست حوزه علمیه خراسان را به عهده داشت. ایشان در بامداد 14 اسفند سال 1394 هجری شمسی در شهر مقدس مشهد به دلیل عارضه تنفسی دعوت حق را لبیک گفت. و سرانجام 14 حوت آغاز هفته نیکوکاری در جمهوری اسلامی ایران است. 14 تا 21 حوت در جمهوری اسلامی ایران به نام هفته احسان نیکوکاری نامگذاری شده است. هدف از برگزاری این هفته جذب کمک‌ها و هدایای مردم و خانواده‌های محروم و نیازمند است که جمع‌آوری و توزیع آن به عهده کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه است، زیرا کمک به هم نوع از اصول اساسی دین مبین اسلام است. همچنان که خداوند در سوره مبارکه انسان آیه 8 و 9 می‌فرماید: و به دوستی خدا به فقیر و اسیر و طفل یتیم تعام می‌دهند و گویند ما فقط برای رضای خدا به شما تعام می‌دهیم و از شما هیچ پاداش و سپاسی نمی‌طلبیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز تقویم تاریخ رسیدیم. آنچه شنیدید مرور بود بر مهمترین رویدادهای امروز پنجشنبه 14 اوت سال 1399 هجری شمسی. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می‌دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید شاهکار دوره تیموریان در هرات چه نام دارد؟ بناهای تاریخی زیادی در هرات وجود دارد که توجه همگان را به خود جلب می کند. ملکه گوهرشاه بیگم از جمله زنان دانشمند و مسلمان دوره تیموریان در افغانستان است که 500 سال قبل بزرگترین مرکز علمی آموزشی اسلامی را در عصر خود در هرات بنا نمود و تا کنون آثارش به جای مانده است. بله، این شاهکار دوره تیموری مصلای هرات است. نخستین بنای تاریخی که نگاه هر تازه وارد به شهر هرات را به خود جلب می کند، منارهای این شهر است که در اواسط قرن 8 تا 10 هجری شمسی، زمان حکمرانی شاهان تیموری، از مجموع مصلای بزرگ در گوشه شمالی این شهر باقی مانده است. از مجموع 10 منار و 8 ساختمان علمی آموزشی آن زمان، تنها 5 منار و 1 ساختمان باقی مانده است. کار ساخت بنای مصلای هرات 500 سال قبل در قرن 9 هجری شمسی به دستور گوهرشاد بگم، همسر شاهرخ میرزا، یکی از شاهان تیموری، به شکل مجموعه ای از مراکز علمی آموزشی طراحی شده بود، آغاز شد. در این طرح 9 ساختمان و 10 منار شامل مدرسه گوهرشاد، مسجد جامع گوهرشاد، مدرسه سلطان حسین بایقرا، خانقاه سلطان حسین بایقرا، مسجد جامع امیر علی شیر نوایی، دارالحفاظ، دارالشفا، خانقاه اخلاصیه و مدرسه اخلاصیه جای داشت. بخش اعظم طرح در زمان حیات گوهرشاد بگم اعمار شد و بعد از وفات وی در سال 861 هجری شمسی سلطان حسین میرزا کارهای بجا مانده را تکمیل نمود و با درختان کاج، صنوبر و سرو تزیین نمود. دیری نگذشت که مهمترین قسمت‌های مصلا توسط نظامیان حکومت وقت انگلیس در سال 1865 با همکاری عبدالرحمن خان پادشاه افغانستان ویران گردید تا فضای بیشتری برای قوای توپخانه که برای نبرد با روس‌ها تهیه می‌کردند فراهم گردد. بقایای این مکان تاریخی در تجاوز شوروی و جنگ‌های داخلی افغانستان از بین رفت و ساختمان‌های باشکوه و منارهای تزیین شده، تنها 5 منار در کنار مقبره گوهرشاد با گنبد کاشی کاری شده آبی رنگ دنداندار باقی ماند. از ساختمان مدرسه گوهرشاد که دارای 4 منار مجلل بود، اکنون 1.5 منار باقی مانده است که آن منار هم بر اثر اصابت موشک و انحراف بیش از حد خطر فروپاشی آن متصور است. در بخش دیگر مصلای تاریخی هرات، گنبدی است که به نام گنبد سبز یا گنبد کلاه درویش یاد شده است که تاکنون ثابت مانده است. همچنان 4 منار از مدرسه سلطان حسین بایقرا در ضلع غربی مصلا باقی مانده است. از مصلای تاریخی هرات تنها برای مکان تفریحی دانشجویان و بازدید کنندگان داخلی و خارجی استفاده می شود. سازمان یونسکو در سال 1382 از حکومت افغانستان خواست تا برای بقای این آثار تاریخی و ثبت این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی جهان شرایط این سازمان را بپذیرد و اجرایی سازد. اما گذشت زمان و بی‌توجهی تا کنون این مکان در لیست میراث‌های فرهنگی یونسکو ثبت نشده است. تشکر از همراهیتان تا آیا میدانید دیگر. خداوند نگهدارتان.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
درود بر خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. یاران همراه و دوستان موافق، فرصت سلام را از گلبانگ غزل تقدیمتان می کنیم. باشد که رضایت خاطرتان را فراهم سازیم. نصیر مجاب هستم و همراه سرکار خانم بیات با خواندن اشعار تقدیمی این برنامه در خدمتتان هستیم. دریچه شعر امروز از دیوان و اشعار خاقانی پارسیگوی سده‌های پنجم و ششم هجری خورشیدی تقدیمتان می شود. این اشعار ناب وقتی با هنر خالص آوا و موسیقی احمد ظاهر هنرمند ناماشنای افغانستانی در هم می آمیزد، روح افزاتر از همیشه به گوش می رسد و اثر می گذارد. این گونه است که خاقانی می سراید: آمد نفس صبح و سلامت نرسانی.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید. یا تو بدم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم، چه سود که بختم سوی بامت نرسانید.
آمد نفس صبح، آمد نفس صبح سلامت نرسانی، آمد نفس صبح، آمد نفس صبح سلامت نرسانی. بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی،
باد آمد و بگسست هوا را زره ابر، بویی زره غالی فامت نرسانید. بر باد و سپردم دل و جان تا به تو آرد، زین هر دو ندانم کدامت نرسانید. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی.
یا تو بدم صاف و سلام نسپردی، یا تو بدم صاف و سلام نسپردی، یا صبحم از رشک و سلامت نرسانی، یا صبحم از رشک و سلامت نرسانی. بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی.
عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی. خاقانی از این طالع خود کام چه جویی؟ کو چاشنی کام با کامت نرسانی.
من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم، من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم،
ندانم که کدام یک رسانی، زین هر دو ندانم که کدام یک رسانی. بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی.
عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانید. بله یاران و همراهان، بانگ خداحافظی گلبانگ است که بایستی بر سبیل همیشه آن را سر داد و شما را با آرزوی دیداری مجدد به خدا سپرد. خدا نگهدار شما.
خب یاران و عزیزان خوبی، شنونده عزیزی که یک بار دیگر خدمتتان صبح بخیر عرض میکنیم، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. لحظات بسیار زیبایی برای یکایکتان آرزومند هستیم. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که تقدیم حضور شما خوبان شنونده میشه.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان یاران همراه سلام، با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به خانه های گرم و صمیمی شما آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر مسلمان. با شما از امیر علی شیر نوایی، متفکر، شاعر، ادیب، نویسنده و سیاستمدار برجسته قرن 9 هجری قمری سخن خواهیم گفت. شخصیت جهانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است. دعوت می‌کنیم که همراه ما باشید. دوره حکومت تیموریان از باشکوه ترین ادوار خاندانهای حکومتگر در ایران است. در این عصر در سایه آرامش و سکون نسبی مرزها و پایتختها که حاصل سیاست تنش‌زدایی سلاطین تیموری بود، نوزایی فرهنگی عظیمی شکل گرفت. در سایه حمایتهای قابل توجه تیموریان از جریان فرهنگ و هنر، دوره درخشان در تاریخ فرهنگ و تمدن ایران زمین شکل گرفت. شهریاران تیموری بعد از مرگ سرسلسله این حکومت امیر تیمور گورکانی شمشیرها را در نیام کرده و ثروت حاصل از فتوحات تیمور را صرف دستاوردهای فرهنگی هنری نمودند. به همین دلیل هنرمندان و علمای شاخصی به ظهور رسیدند و سلاطین تیموری خود نیز به عرصه هنر پا نهادند. از ویژگی های برجسته این عصر وجود نخبگانی فرهنگی است که در جایگاه صاحبان قدرت و با استفاده از این ابزار در راه تعالی فرهنگ گام نهادند و در بارهای سلاطین تیموری را رونق بخشیده با آثار و فعالیت‌های خود دوره‌های بعد را نیز تحت تأثیر قرار دادند. یکی از برجسته‌ترین و قابل توجه‌ترین این شخصیت‌ها امیر علی شیر نوایی، وزیر دانشمند و هنردوست سلطان حسین بایقرا است که به شیوه‌های مختلف بر جریان فرهنگی هنری عصر خود تأثیر گذاشت و با مدیریت مدبرانش این جریان را به اوج رساند و همچنین عرصه‌های سیاسی و اجتماعی دوره آخر تیموریان را تحت تأثیر شخصیت توانمندش قرار داد. امیر نظام الدین علی شیر نوایی در زمان حکومت شاهرخ میرزا در 17 رمضان سال 844 هجری قمری مطابق با 9 فوریه سال 1441 میلادی در هرات چشم به جهان گشود. خاندان نوایی از جمله صاحبان احترام و اهالی فضل و دانش روزگار خود بودند. دولت شاه سمرقندی در تذکره خود از پدر امیر با عنوان یکی از مشاهیر عالی رتبه آن روزگار نام برده است. در خانه پدر امیر علی شیر مجالسی از جمیع علما و بزرگان برپا بود و امیر از کودکی با علما مأنوس شده بود. این محیط علمی در رشد و پیشرفت ایشان مؤثر بود. امیر علی شیر از کودکی با فرزندان درگاه عمر شیخ گورکان همبازی و هممکتب بود. از جمله این کودکان حسین بایقرا بود که امیر علی شیر با او به مکتب می رفت. امیر علی شیر کودکی با استعداد بود و مراحل یادگیری قرآن و آموزش های اولیه را به سرعت سپری کرد. 6 ساله بود که بعد از مرگ شاهرخ پادشاه تیموری آشفتگی و هرج و مرج در خراسان بروز کرد و خانواده امیر بنا به مصلحت مجبور به ترک هرات شدند. در این سفر بود که امیر علی شیر با شرف الدین علی یزدی مورخ ظفرنامه دیدار کرد. در سال 853 هجری قمری با تسلط ابوالقاسم بابر بر تختگاه هرات خانواده امیرعلی شیر به هرات بازگشتند، اما این اسکان و امنیت دیری نپایید. علی شیر 17 ساله بود که ابوالقاسم بابر درگذشت و نبرد قدرت بین ابوسعید و حسین بایقرا آغاز شد که البته ابوسعید فاتح نهایی بود. زمان حکومت ابوسعید بر هرات آغاز آوارگی خاندان امیرعلی شیر بود، چرا که خانواده ایشان در طول درگیری‌های ابوسعید و بایقرا با دلیل قرابت دیرینه جانب حسین بایقرا را گرفته بودند. در این زمان بود که امیرعلی شیر مجبور به مهاجرت شد و به مشهد و سمرقند رفت و دوران سخت تحصیل و زندگی در فقر و بیماری وی آغاز شد. امیر علی شیر در مشهد با کسب فضائل مشغول شد و با شعرا و علمایی چون شیخ کمال تربتی ملاقات کرد و با ایشان مجالس مباحثه تشکیل داد. بعد از مدتی اقامت در مشهد امیر علی شیر تصمیم گرفت به هرات بازگردد. در هرات چند روزی در ملازمت سلطان ابو سعید بود، اما مدتی نگذشت که او ناامید از شرایط حاکم بر هرات عازم سمرقند شد. امیرعلی شیر در سالهای سخت زندگی در سمرقند در خانقاه خواجه ابوالیثی اقامت گزید. این مکان به دلیل حضور ایشان محل تجمع شعرا، علما و بزرگان سمرقند و اطراف آن بود که برای کسب فیض از محضر امیرعلی شیر و برخورداری از راهنمایی های ایشان به دیدارش می شتافتند.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
بله دوستان، امیرعلی شیر در مدت اقامت در سمرقند تحصیلات خود را کامل کرد. علم فقاهت را نزد خواجه ابوالیثی آموخت. در علم عروض شاگرد درویش منصور سبزواری شد و در علم قرائت از محضر مولانا حافظ علی جامی بهره گرفت. امیرعلی شیر در این سالهای سختی و تنگ دستی از حمایت درویش محمد ترخان که از جمله بزرگان سمرقند بود و احمد حاجی بیگ حاکم سمرقند برخوردار شد. دوران سختی امیرعلی شیر با آغاز حیات درخشان سیاسیش که البته مقارن بود با دوران بالندگی فرهنگیش بسر آمد. در سال 873 هجری قمری بعد از کشته شدن ابو سعید به دست ابوالحسن آقویونلو در آذربایجان، سلطان حسین میرزا بر تخت سلطنت هرات تکیه زد. سلطان حسین میرزا طبق قول و قرار گذشته با امیرعلی شیر با اشتیاق تمام امیرعلی شیر را از سمرقند به هرات فرا خواند. سلطان حسین میرزا و امیرعلی شیر در آن زمان که با هم به یک مکتب می رفتند با هم قرار گذاشته بودند که همای سعادت بر سر هر کدام جلوه نماید از احوال دیگری غافل نگردد. حال که سلطان حسین میرزا به سلطنت رسیده بود به یاد عهد دیرین یار قدیمی را نزد خیش فرا خواند. موقعیت امیرعلی شیر در دربار سلطان حسین بایقرا به سرعت تثبیت شد و بر اثر مشاوره های مدبرانه وی پایه های حکومت سلطان حسین بایقرا در هرات مستحکم شد و مردمان آن دیار از ظلم و جفا در سایه حکومت عادلانه سلطان حسین رهایی یافتند. سلطان حسین ابتدا منصب مهرداری اعظم را که به افراد لایق و قابل اعتماد واگذار می شد به امیرعلی شیر محول کرد، اما وی این منصب را نپذیرفت و این مقام به شیخ احمد سهیلی واگذار شد. سپس در سال 876 هجری قمری بود که سلطان حسین بایقرا امیرعلی شیر را به منصب عالی امارت دیوان اعلی منصوب کرد. امیرعلی شیر ابتدا سر باز زد، اما در پی اصرارهای سلطان نهایتاً پذیرفت. وی در ایام وزارت وزیری با کیاست و لایق بود و امور هرات را در غیاب سلطان حسین بایقرا به خوبی اداره می کرد. او خدمات زیادی انجام داد و در امور اجتماعی و اقتصادی اصلاحات زیادی به انجام رسانید. وی همواره از کرسی سیاست و ریاست برای تحقق عدالت و ادای حق مردم استفاده می کرد و مواظب بود از جانب حکومت بر مردم ظلمی روا داشتن نشود. امیرعلی شیر با بهبود بخشیدن به وضع زندگی توده های مردم از شدت محرومیت آنها کاست و اقتصاد از همگسیخته را سر و سامان داد. وی بر کار مالیاتگیری نظارت می کرد تا متصدیان مالیاتی به مردم ظلم نکنند. با احداث قنوات نهرهای آب کشاورزی را نو نخ داد تا به بالا بردن سطح زندگی مردم کمک کرده باشد. امیرعلی شیر در کتاب مجالس النفایس بر این نکته تأکید کرده می گوید با آنکه مردم از وضیع و شریف، از سپاهی تا غیر سپاهی، از دولت مرد تا فقیر در کارهای خود به من مراجعه می کردند، ولی از کسی طمع مزد نداشتم و از هیچ کس منتی قبول نکردم، هرچند در این مورد رنج فراوان بردم. کینه‌توزی های رقبا، دشمنان و درباریان که با حضور امیر مسند قدرت را مانع زیاده خواهی و ظلم و ستم خود می دیدند و از امیرعلی شیر نزد سلطان بدگویی می کردند، باعث شد ایشان از مقام وزارت استعفا دهد. خب دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر با شما عزیزان پی میگیریم. این جانب سید داوود حسینی به همراه همکارانم خانم نوری صدابردار و خانم بزرفشان تهیه کننده برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
خود را تبسم می کند کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین کین سلیم القلب را بین که از کجا مست آمده کین سلیم القلب را بین کین سلیم